العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نثار ارواح انبیا و اوصیا، به خصوص روح رسول اکرم و اهل بیت طیبین و طاهرینشون صلوات هدیه میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نثار ارواح علماء ربانی و شهداء راه حق، به خصوص روح مطهر حضرت امام قدس الله سره، صلوات دوم را هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای تعجیل در فرج مولامون حضرت ولی عهد صلوات الله علیه، و برای عزت و عظمت روزافزون اسلام و مسلمین، و برای شوکت و اقتدار کلیه خدمتگزاران به اسلام عزیز و این نظام مقدس، به خصوص مقام معظم رهبری دامت برکات و صلوات سوم را هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیدید تو این فیلم ها آقایون جوان هایی که در چیز بودن، ورزشگاه بودن، حاضر نبودن اسرائیل رو بشنون. ما هم باید همینطور باشیم. اسرائیل لقب حضرت یعقوب و مرگ بر اسرائیل این یه بدی داره، که دوم بدی بدترش اینه که همراه شدن با همین رژیم خبیث که اسم خودش رو گذاشته اسرائیل، ما تأیید میکنیم این اسم رو براش، در حالی که دیدید این بچه ها حاضر نبودن این اسمو برای این کشور تأیید بکنن. و علاوه بر این که خب یهودی ها یه عدهشون کسانی هستن که تحت ذمه اسلام هستن، مری بر منافقین و کفار هم به خاطر همین وجهی نداره، باید گفت مر بر منافقین مزدور، چون کفاری که اهل کتاب باشن و تحت ذمه اسلام باشن باید حرمتشون حفظ بشن. لذا مرگ بر صهیونیسم خوبه، اون خبیث هایی که فکر میکنن همه عالم باید نوکر اونها باشن و در حقیقت یه حزب سیاسی هن، اونا کت خدای عالم هن و بقیه هم باید در خدمت اونها باشن. بله، یکم خامنه ای رهبر این اصطلاح یا کاربرد عمومی داره، مثلا کوبا رو میگن رهبر کوبا، ولی امام مخصوص خودمونه. یعنی تعبیر دینی از یک فرمان روا امامه و نه رهبر. لذا ما میگیم خامنه ای امام به لطف خود نگه دار. خب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، علاوه بر این که این به کوری چشم اونایی هم هست که نمیخوان به ایشون امام گفته بشه، چون میدونید که یه عده از اول مخالف بودن از این که مثلا راجع به حضرت آقا تعبیر امام بشه. ما برای این که اونام ناامید بشن، شیطان پوزش به خاک مالیده بشه، میگیم خامنه ای امام به لطف خود نگهد. اما امام رضوان الله تعالی علیه خیلی تأکید دارن بر این که اگه میخواد انسان در راه سعادت حرکت کنه، شرط اولش اینه که خودشو نبینه، خودشو دفن کنه. و بدبختی ها هم عمدتاً از اینجا برمیخیزه که آدم خودش رو میبینه. شیطان اولین بدبخت عالمه، به خاطر اینکه گفت انا خیرون، من از این آدمی که خلق کردی بهترم، برای اینکه آدم رو از خاک آفریدی و من از آتش آفریدش. و اگر در آیات مبارکات قرآن دقت بشه معلوم میشه که کفر از استکبار برمیخیزه، یعنی آدمی که کافر میشه برای اینکه خودش رو میبینه. اگر عظمت خلقت رو و به دنبال اون عظمت خدای متعال رو ببینه، اون وقت برای خودش حسابی باز نمیکنه، بلکه خودش رو برای خودش نماز میت میخونه. حالا امام تعبیر کنه، 4 تکبیر بر خودش میزنه، یعنی میگه الله اکبر و الله اکبر، 4 تکبیر رو برای مرده میزنن. شاعر به دلیل اینکه سنی بوده گفته 4 تکبیر، اگه شیعه بود میگفت 5 تکبیر. خب امام فرمودن افسوس که عمر در بطالت بگذشت. عجیبه ها، یه کسی که اینقدر مراقب خودش بوده، اینه تعبیرش. ما وضعمون چیه دیگه معلوم، با بار گناه بدون طاعت بگذاریش. فردا که به صحنه مجازات روم، گویند که هنگام ندامت بگذاریش. یعنی اگه میخواستی پشیمون بشی، باید در حال حیاتت پشیمون بشی که بشه توبه، و اون توبه وقت داشت، وقتش بود. اما حالا پشیمونی سودی نداره، یعنی چه پشیمون باشی چه نباشی، همینه که هست. اینه که دنیا دار عمله، بله، الیوم عمل ولا حساب. امروز روزی که انسان رو مختار گذاشتن، گفتن هر کار دلت میخواد بکن، البته ما نمیخواییم کارایی بکنی که بدبخت میشی. من خدا عقل گذاشتم برای اینکه از این عقل استفاده بکنی، بعدم پیامبر فرستادم برای اینکه اون چیزایی که عقل نمیفهمد رو پیامبر برات بیان کنه، اون وقت تفضلن این پیامبر همون چیزایی رو هم که عقل میفهمه برات هم یادآوری میکنه. بله، حجت تمامه نسبت به اونایی که عقل میفهمه. خدای متعال تفضل فرموده و پیغمبرش رو مأمور کرده که یادآوری هم بکنه، که فذکر، ذکر یعنی اون چیزایی که اونا میدونن بیادشون بیار. میدونن بس کجا میدونن؟ از عقلشون. عقلشون خیلی چیزها رو فهمیده، علاوه بر این که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. کتاب آداب و صلات را که به دختر عزیزم فاتی، از عروس ایشونه، ولی خب چون امام میخواد اظهار محبت بکنه، تعبیر میکنه به دختر، که خدایش از مسلین قرار دهد. بله، این دعای بزرگ، رب اجعلنی مقیم الصلاه، خدایا من رو از کسانی قرار بده که نماز رو برپا میدارن. بله، حضرت آقای ابو ترابی امام جمعه محترم تهران هستم، ایشون میفرمودن خدمت آقای بهجت بودم، ایشون فرمودن که دنیا و آخرت ما اصلاح نخواهد شد مگر اینکه نمازمون اصلاح بشه، و نمازمون اصلاح نخواهد شد مگر اینکه در نماز توجه داشته باشیم کجا وایستادیم و مقابل چه قدرتی و عظمتی داریم حرف میزنیم، با کی داریم حرف میزنیم. و نمازمونم اصلاح نخواهد شد پس مگر اینکه توجه داشته باشیم. و مهم این جمله آخری که فرموده بودم، در نمازم نمیتونیم توجه داشته باشیم مگر اینکه از لغو پرهیز کنیم. اگه کس بخواد از لغو پرهیز کنه، باید در تمام لحظات عمرش توجه داشته باشه. کی انسان میتونه از لغو پرهیز کنه؟ وقتی که در تمام لحظات عمرش ببینه در اون لحظه چی مایه خوشنودی خداست، همون کارو بکنه، و چیزی که مایه خوشنودی خدا نیست نکنه، چون اگه بکنه میشه لغو. لغو عبارت است از کاری که نفعی برش بار نیست. حالا وای به حال این که کاری انسان بکنه که عذابم تازه برش باره. ایشون فهم از لغو پرهیز کنه، این دیگه به طریق اولا از حرام پرهیز کردن توش هست، از ترک واجب پرهیز کردن توش هست. کتاب آداب و صلات را به دختر عزیزم اعطا می نمایم. از تاریخ اتمام آن بیش از 40 سال می گذرد. حالا توضیح می دن که قبلش ایشون سر و صلات را می نویسن که خیلی سطحش بالاست. بعد می بینن اون کتاب برای خواص، یک کتاب می نویسن برای عموم که این آداب و صلاتی که ما می خونیم. و قبل از آن به چند سال قبل کتاب سر الصلات را اتمام نمودم و از آن سالها تا کنون بیش از 40 سال می گذرد و من نه اسرار صلات را دریافتم و نه به آداب آن پرداختم. دریافتن یعنی انسان با وجودش اون اسرار را بیابه، و این که یافتن غیر از بافتن است. یعنی اونایی که من نوشتم چه در سر و صلات چه در آداب و صلات بافتنه. اونی که مهمه اینه که در وجود خودم این حقایقی را که گفتم مجسم بشه، جلوه بکنه. بله، یافتن غیر از بافتن است و ساختن جدا از پرداختن. اینا ساختن بود، پرداختن نبود. و این کتاب ها حجتی است از مولا بر این عبد بیمایه. خود کتاب های من حجت علیه خود منه که تو که میدانستی، پس چرا با این که میدونستی عمل نکرد؟ و به خدای تعالی پناه میبرم از آن که مشمول آیه شریفه کمر شکنه لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چرا میگید چیزی که خودتون عمل نمیکنید؟ خیلی مبغوظ خداست، منفور خداست این که شما بگویید چیزی را که عمل نمی کنید. به خدای تعالی پناه می برم از آن که مشمول آیه شریفه لما تقولون ما لا تفعلون باشم و پناهی جز رحمت واسعش ندارم. اگر امیدوارم به رحمت او امیدوارم، نه به عمل خودم. و تو ای دخترم امید است که توفیق به کار بستن آداب این معراج بزرگ الهی را داشته باشی. الصلات و معراج، یعنی نماز وسیله بالا رفتن مؤمنه، وسیله پرواز مؤمنه، وسیله رشد مؤمنه، وسیله رسیدن به اون اهدافی است که مؤمن برای او آفریده شده. و تو ای دخترم امید است که توفیق به کار بستن آداب این معراج بزرگ الهی را داشته باشی و به راهنمایی این براق الهی از بیت مظلم نفس هجرت کنی. اونی که بیچاره میکنه آدمو و تاریکی میاره نفسه. به راهنمایی این نماز از این خانه وحشتناک و تاریک نفس هجرت کنی الالله و به خدای بزرگ پناه میدهم تو را از آنی که مطالعه این اوراق بر تعلقات نفسانیت نیفزاید. نکنه مطالعات این اوراق تازه به تو اینو الهام کنه، القا بکنه که خب تو یه چیز میفهمی که اون خانم دیگه نمیفهمه، تو یه چیز میفهمی که اون مؤمن دیگه اونو نمیفهمه. این همون منه که بیچاره میکنه آدمو. و تو را و به خدای بزرگ پناه میدم تو را از آن که تو را چون نویسنده ملعبه شیطان نکند. دخترم هرچند در تو به حمدالله لطافت روحی یافتم که امید آن است که هدایت الله شامل حالت شود و با عنایت او جل و علا از شاه امیر طبیعت خلاص شوی و به صراط مستقیم انسانیت راه یا. این که انسان لطافت روح داشته باشه خب خیلی نعمته و بسیاری از مشکلاتی که بر آدم پیش میاد برای همینه که انسان با این مصائب روحش صیقل پیدا کنه و لطافت روح پیدا کنه. لذا قرآن فرمان قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. پیامبر ما بگوی هرگز هرگز به ما نخواهد رسید مگر اون چرا که خدا به نفع ما برامون مقدر فرموده. از رسول اکرم هم روایت هست که فرمود عجبت للمؤمن ان اصابه خیر کان خیرا له و ان اصابه شر کان خیرا. من در شیفتم از وضع مؤمن که اگر خیری به او برسه که خب خیره براش، اگر شری هم برسه باز خیره. همه اون شرها لطف خفی خداست، همونطور که حضرت امام در رحلت یا شهادت حضرت مصطفی این تعبیر رو برونن. لطف خفیه یعنی لطف ها دوگونه، یه لطف جلیه که آدم میفهمه لطف بودنشو، یه لطف خفیه که فقط اولیای خدا لطف بودنشو میفهمن چون باطنش رو میبینن. و با عنایت او از شاه عمیق طبیعت خلاص شوی و به صراط مستقیم انسانیت راه یابی. لیکن از کید شیطان و نفس خطرناکتر از او، از شیطان خطرناکتر خود آدمه. غافل مباش از کید شیطان و نفس خطرناکتر از اون، غافل مباش و به خدای بزرگ پناهنده شو انه رحیم به عباده. اگه پناهنده بشی خدا رحمت شامل حالت میشه. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. رعفت یعنی اون محبتی در اوج محبت رو خدا به بندگانش داره. دخترم اگر از مطالعه این اوراق خدای نخواسته نتیجه حاصل نشود مگر خودنمایی و مجلس آرایی و سر توی سر آوردن، بهتر است از مطالعه آن صرف نظر بلکه احتراز کنی. چرا؟ برای اینکه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. قرآن که نور شفا و رحمته اما فقط برای مؤمنین. ولا یزید الظالمین الا خسارا. برای احتراز کنی یعنی اصلا نیا درو کنارش، ازش پرهیز کن. اگه بناس هدفت خود نمایی باشه و مجلس آرایی و سر توی سر سریست توی سرها سر آوردن، از این کتاب پرهیز کن. چرا؟ برای اینکه که ما یه بدبختی میشه. اگه اینو نخونده بودی وضعیت راحت تر بود، همونطور که کفار اگه قرآن نازل نشده بود وضعشون بهتر بود. وقتی قرآن نازل میشه و باش مخالفت میکنن، لذا اونایی که الان با این انقلاب مخالفت میکنن، اینا وضعشون بدتر از اون خبیثاییست که زمان شاه با قرآن مخالفت میکردن. چون الان با یک حاکمیت الهی هم مخالفت میکنن و این خیلی جرمش سنگینه. در روایات ما داره بالاترین حق حق والیست بر رعیت، که مبادا چون من گرفتار تأسف شد و اگر انشاءالله خود را مهیا کنی که از مطالبی که از کتاب و سنت و اخبار اهل بیت عصمت و افادات اهل معرفت عقص شده است به جان استفاده کنی و استعداد و لطافت غریحه‌ای را که خداوند عطا فرموده به کار اندازی، بسم الله، این گوی و این میدان امید است در این معراج انسانی و معجون رحمانی، یعنی نماز، دل از غیر خالی کنی و با آب حیات قلب را شستشو دهی و چهار تکبیر زده خود را از خودی برهانی، یعنی بر خودت نماز میت بخونی، بگی من خودم رو میخوام دفن کنم، خودم رو مرده حساب میکنم تا به دوست برسی. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموت فقط ولا اجرو الالله. این البته تفسیر به باطنه، تفسیر به باطن در دو صورت جایزه. یکی این که شخص خودش اهل معرفت باشه به طوری که باطن قرآن رو ببینه، ظاهر قرآن رو هر که ادبیات عرب رو خونده باشه و به زبان عرب آشنا باشه میفهمه، اما باطن قرآن احتیاج داره به روح پاک، روحی که حجاب نداشته باشه و ظرفیت داشته باشه. و این از بین بردن حجاب ها و کسب ظرفیت تنها با اطاعت خدا حاصل میشه و نه با مطالعه و کتاب و بحث و درس. بارالها ما را مهاجر الالله و رسوله قرار به و به فنا برسون. فنا یعنی همین که آدم خودش رو نبینه، نه اینکه نابود بشه. فنا همونطوری که گفتن معنای صحیحش همینی که فنا ان رؤیت نفسه، از دیدن خود فانی میشه، یعنی خودش رو نمیبینه، خودبینی در وجودش دیگه نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خداوندا قدم سیر ما از وصول به بارگاه قدس تو کوتاه است و دست طلب ما از دامن انس تو قاصر. بله، قدم ما نمیتونه برسه به بارگاه قدس تو، نه اینکه بعدم نمیتونه، الان قدم ها کوتاه. تا اگر کسی مراقبت بکنه و همین دستورات الهی رو همون چرا که میداند عمل کنه، کم کم اون ظرفیت رو پیدا میکنه و قدمش هم میرسه، ولو اینکه وصول هم مراتب داره. هرگز هیچ کس به اون مقامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله رسید امکان نداره برسه، ولیکن میشه که انسان به یه نصابی، به یه حد اقلی که البته به اون حد اقلی که رسید خدا توفیقاتش رو زیادتر کرده و قهرن میتونه جلوتر هم بره، ولی هرچی جلوتر بره به رسول اکرم نمیرسه. برای اینکه یک پیاده با یک کسی که با هواپیما داره سیر میکنه، هرچه این پیاده دنبال است، اون کسی که با هواپیما داره میره بدوه هیچ وقت به اون نمیرسه، چون هر لحظه که میگذره فاصله شون بیشتر میشه، چون اگه این داره سیر میکنه او هم داره سیر میکنه و سیر او در هر لحظه به مراتب بالاتر است از سیر این در همون لحظه. حجاب های شهوت و غفلت بصیرت ما را از جمال جمیل تو محجوب کرد. اول شهوت یعنی چه؟ یعنی من دلم میخواد. شهوت در زبان کتب اخلاق یعنی همین تمایلات، تمایلات حالا هر چی باشه، یکیش همون شهوت جنسیه. اول این تمایلات بچگانه و حیوانی، بعدم غفلت، یعنی ممکنه آدم اینا رو هم درست کرده باشه و در حد الهی عمل بکنه و از اونا استفاده بکنه و بیشتر نباشه، یعنی همه اونها شده باشه عبادت، ولی باید تمام آنات ما عبادت باشه و الا میشه غفلت. اون غفلت هم مایه بیچارگی انسانه. حجاب های شهوت و غفلت بصیرت ما را از جمال جمیل تو محجوب کرده و پرده های غلیظ حب دنیا و شیطنت قلوب ما را از توجه به عز جلال تو محجور نموده. شیطنت یعنی همین استعداد خوبی که تو راه بندگی خدا به کار نره. این استعداد خوب رو میشه به عنوان یک نعمت ازش استفاده کرد، میشدم خودش رو نعمتش کرد. خود انسان میتونه نعمت رو تبدیل کنه به عذاب با اونی که استفاده درست ازش نکنه. این استعداد رو در راه شیطنت ازش استفاده کنه. راه آخرت باریک و طریق انسانیت، یعنی کسی بخواد راه انسانیت رو بره، این راه حیوانیت رو بذاری کنار و راه انسانیت رو بره، اونم حدید یعنی تیز برنده است. و ما بیچاره ها چون عنکبوتان در فکر قدید. این در حقیقت اشاره به اون شعر سنایی که گفت عارفان هر دمی دو عید کنه. عارف همین که نفسش فرو می رود به یاد خداست، برم می آید به یاد خداست، پس در هر دمی، در هر یه نفس کشیدن دو تا عید داره. اما عنکبوتان مگس قدید کنند. قدید یعنی قرمه یا خوش کردن، برای موندن، نگه داشتن. در منا زیاد دیده میشد، حالا نمیدونم چطوره، وقتی قربانی میشه یه عده فقرا هستن، اینا میان این قربانی ها رو میبرن و این گوشت ها رو به صورت تناب در میارن و رو تناب هایی که تو اون فضا بستن اینا رو پهن میکنن که خوش بشه. و من که اوتا کارشون اینه. متحیرانی هستیم که چون کرم ابریشم از سلسله های شهوات و آمال بر خود تنیده، یعنی خودمون دور خودمون رو بستیم و یک سره از عالم غیب و محفل انس چشم بریده. خودمون باشیم همینیم، جز آن که از بارقه الهیه یعنی خدا با فضل خودش از طرف خودش چشم دل ما را روشنی بخشی و از جز آن که از بارقه الهیه چشم دل ما را روشنی بخشی و از جذبه غیبیه ما را از خود بی خود فرمایی. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، یعنی خدای خودت لطف کن و الا ما اگه باشیم هیچ قابلیتی کسب نکرده ایم. تو از فضل خودت که یعنی بیش از قابلیت میدهی به ما عنایت کن. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، به من اینو ببخش که کاملا از همه چیز ببرم و به تو وصل بشم. و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الی، روشن کن چشمان دلهای ما رو با نور نگاه به تو به خودت. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، به طوری که چشم دلهای ما حجاب ها رو، نه این حجاب های ظلمانی که اینا رو باید زودتر از اینا دریده باشیم، تا چشمان دلهای ما حجابهای نور را بدرد و به معدن عظمت برسد و ارواح ما معلق به عز قدس تو گردد، یعنی اون حالت تعلق خودش رو به تو بیابد. که فلسفه این رو خیلی خوب و روشن اثبات میکنه که وجود مخلوق عین تعلق، عین ارتباط، عین حاجت، عین فقر به خالقش هست، به فاعل و هستی بخشش. و بعد ایامی چند پیش از این رساله ای فراهم آوردم که به قدر میسور از اسرار صلات در آن گنجانیدم، منظورم اون سر و صلاتشونه، و چون آن را با حال عامه تناسبی نیست در نظر گرفتم که شطری از آداب قلبیه این معراج روحانی را در سلک تحریر درآورم، شاید برادران ایمانی را از آن تذکری و قلب قاسی خود را تأثری حاصل آید. بله می‌فرماید اون کتاب چون سطحش بالا بود و همه نمیتونستن استفاده کنن، برای استفاده عموم این کتاب رو یه مقدار از آداب قلبی نماز رو در اینجا نوشتم که شاید برادران ایمانی از این یه حالت یاداوری خدا، اون خدایی که خودش رو به ما معرفی فرموده است که و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتها. شما اون چیزایی که در کلاس اول خوندید یادتون هست مطالبش، اما کی یاد گرفتید؟ اون وقتی که معلم داشت برای شما میگفت چجوری معلم نشسته بود، ایستاده بود، در چه وضعی بود، با نشاط بود، بی نشاط بود، اینش دیگه یادتون نیست. قرآن هم می‌فرماند و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتها. ما یک بار دیگر در بدنی بوده ایم، چون تمام حقیقت ما چیه؟ روحمونه. بدنمون هیچی از حقیقت ما نیست، یعنی یک میلیاردم حقیقت ما نیست. چرا؟ برای اینکه ما پیش از اینکه این بدن خلق بشه بوده ایم، بعد از اینم که این بدن میفته و میمیره، بدن میمیره، در روایات ما از فلاسفه هم همینو میگن، میگن مرگ، این مرگی که هست مال روح نیست. اینجا به فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی آملی میفرمان چی؟ مرگ از پوست به در آمدن است، نه نابود شدن. یه پوسته ای روی ما هست، این پوسته در میاد و اون مغز ما، حالا تا مغز چی باشه؟ یکی مغز بادامه ولی بادومش تلخه، یکی مغز بادامه ولی بادومش شیرینه. این وابسته به اینه که خودش اینجا چجور کار کرده باشه. آیا وجودش یه وجودی باشه که محبوب خدا باشه، یا وجودی باشه که مورد غضب خدا باشه؟ بله، شاید برادران ایمانی را از آن تذکری و قلب قاسی خود را تأثری حاصل آید. نمیگه نوشتم برای این قلب سنگ منم، بلکه یه تأثری پیدا کنه و به خدای تبارک و تعالی پناه میبرم از تصرف شیطان و حصول خزده. حالا اینو میگفتم، ما که تمام حقیقتمون روحمونه، این تمام حقیقت ما که روحمونه قبل از بدنمون وجود داشته. در روایات ما هست که خدای متعال اولین موجوداتی رو که خلق کرد روحای انسان ها بود و اول همه هم روح رسول اکرم صلی الله علیه و آله، اولین مخلوق خدای متعال. اون تا وقتی حضرت آدم رو آفرید یه تولدی اونجا انجام شد. انسان ها سه جور تولد میتونن داشته باشن. یکی همین تولد متداول که تولد از پدر و مادره، یعنی هم پدر نقش داره هم مادر. یکی تولد از مادر تنها، میشه دیگه، شد در کی؟ در حضرت عیسی، فقط از مادر. یه تولد هم داریم فقط از پدر، مال همه انسان هاست غیر حضرت آدم. همه غیر حضرت آدم از پدرهاشون متولد شدن. این آیه مبارکه همینو میگه، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، یعنی از پشت حضرت آدم فرزندانش به وجود آمدن و از پشت فرزندان حضرت آدم فرزندانشون به وجود آمد. و این کاری که معلوم نیست حالا چندین قرن از حضرت آدم تا قیامت طول بکشه، نوارش خدا خیلی سریع کرد، به طوری که خیلی در یک لحظه دو لحظه همه متولد شدن، از حضرت آدم فرزندانش، از فرزندانش فرزندانشون، و همینطور تا قیامت هر که بنا بود بیاد یک جا جمع شدن. اون عالم رو بهش میگن عالم زر. زر به معنای مورچه های ریزه، یعنی دیگه حالا نگاه کن این همه آدم مثل مورچه هایی که به هم میلولن اینطوری. منتها در اون وقت خدای متعال اون چیزی رو که عارف، یک شخصی که در حال سیر و سلوک میخواد آخر بهش برسه، اونو خدای متعال برای همه انسان ها همون لحظه به وجود آورد. یعنی چه؟ یعنی همه ربوبیت خدای متعال رو در اون زمان و در اون ظرف مشاهده کردن، یعنی دیدن که همه کار خداست. یه کتاب هست، زندگی پس از زندگی، شاید همین چیزی، در اون سه تا جریان از این کسانی که رفتن به اون عالم و برگشتن نقل میکنه. یکیشون یه خانومیه، آخرین حرفاش اینه که میگه همه عالم رو خدا داره مدیریت میکنه و کارها همه کار خداست و ماها همه وسیله‌ای. این حقیقت رو اون که رفته تو اون عالم میابه. اگه کسی توی این عالمم موتو قبل ان تموتو رو بهش عمل کرده باشه، میابه. و همه انسان ها در اون آغاز در عالم زر این حقیقت رو یافتن. لذا خدا سوالی کرد الستو بربکم، یعنی نمیبینید که من دارم خود شما و همه عالم رو چیکار میکنم، مدیریت میکنم؟ قالو بلا، گفتم بله. امام میفرمان این معرفت یادمون بیاد، که در روایات ما داره که خدا این معرفت رو در دل همه قرار داد، و در روایات داره که بقیت المعرفه و نس الموقف، موقف یادشون نیست. مثل گفتم این چیزایی که آدم تو کلاس اول یاد گرفته اونا یادش هست اما موقعیتش یادش نیست، که اون وقتی که اینو یاد میگرفت رو کدوم صندلی نشسته بود، سمت راست کلاس بود، سمت چپ کلاس بود، معلم در چه وضعی بود، ایناش نیست. خدای متعال در عالم زرکاری کرده که اون معرفت الله در فطرت ما هست. البته بعضی عالم زر رو یاد میارن. خدا رحمت کنه آیت الله شبزندار، یه وقت محضرشون بودیم، ایشون میفرمودن که آقای محجوب نقل میکرد از علامه طباطبایی. آقای محجوب از شاگردان علامه بوده، شاید خود آقای شبزندار هم از شاگردان علامه بوده، ولی این جریان رو آقای محجوب از علامه شنیده بود که علامه بفرموده که آقای آست احمد کربلایی میگفت من عالم زر رو یاد میاره. و امیر المومنی علیه السلام هم طبق اون چه در این تمام و نهج البلاغه اومده اونجا این فرمایشو دارن، والله انی لأذکر اليوم الذی اخذ الله علی فیه المیثاق. و حضرت گریهشون میگیره، فرمان به عظمت خدا قسم که من اون روز رو یادم میاد، اون روزی که خدا از من عهد گرفت که الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم، مدیریت عالم رو من نمی کنم؟ همه گفتن بلا. البته یه عده اینقدر نفهم بودن و خودخواه بودن که در روایات ما داره همونجا به زبون گفتن بلا، ولی به دل حاضر نبودن عظمت خدا رو بپذیرن، خودشون رو چیزی حساب میکردن. شرک یعنی همین، شرک یعنی اینکه خودش رو در مقابل خدا برای خودش جایگاهی قائل باشه. کسی که من میگه مشرکه، برای اینکه توجه نداره که هر چه هست اوست و این هستیش هم از اوست و هر کاری هم که میکنه او داره میکنه، که حالا توضیح این که کارها رو همه خدا میکنه و ما فقط انتخاب میکنیم، این میمونه انشاءالله برای یه جلسه دیگه. والحمدلله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یه سوالی هم هست من در خدمتم، بفرمایید. آخه دو تا خود داریم. یه خود حیوانیه، همون خودیه که از بچگی در وجود ماها چی شده؟ هی تقویت شده. من گفتم این بچه همین که میتونه قاشق و دست بگیره دیگه میگه من خودم میخوام بخورم. بابا مادره میگه بابا تو نمیتونی، میگه بابا اصرار گریه میکنه که باید قاشق میکنه تو پلو، وقتی میاره بالا همش میریزه، ولی بازم یعنی نمیدونه که باید دوم قاشق رو بالاتر بگیره، سر قاشق هم سطح دمش باشه، سر قاشق رو نبره بالاتر که بریزه غذا. هنو اینو بلد نیست ولی اصرار داره که من بخورم. این منه تو وجود آدم تثبیت میشه در عرض سالها بچگی. این منوی بدبختیه. اما یه منه که اون من انسانیه، این من حیوان هم داره، بچه هم که انسان نیست، حالا میخواد انسان بشه، کمالات انسانی رو بالقوه داره، اینو بچه داره، ولی اون کمالات بالفعل انسانی رو کسی پیدا کنه که من انسانی پیدا کنه، ولی اون قدر خودش باید بدونه. حالا قدر حیوان رو دانستن فقط کار حیوانه. پس دو تا شد، یکی منی هست که حقیقت انسانیت کسی اونو داره، خیلی باید قدرش رو بده، و یا همین من حیوانی رو اما با توجه به اینکه قوه انسانیت داره، یعنی اون قابلیت انسان شدن درش هست، اینم اگه توجه بکنه باید قدرش رو بدونه. حالا اون من، اون منیه که باید عتاب بش کرد، و تا به اون منه عتاب نکنی این منه دوم پیدا نمیشه. تا اون را نذاری کنار این پیدا نمیشه، و وقتی اون را گذاشتی کنار انسان همون اتصال با خدای متعال پیدا میکنه، چون حجاب دیگه نیست. حالا نیست که، حالا یعنی کم شده، هرچی کمتر بشه حجاب، انسان زمینه ظرفیت بیشتر پیدا میکنه، و هرچه در این راه بیشتر تلاش بکنه اون ظرفیت بیشتر میشه. توجیهش به اینه که پیغمبر اکرم مخلوق یا نیست؟ هر مخلوقی محدود یا نیست؟ هر محدودی با نامحدود بی نهایت فاصله داره. هر محدودی با نامحدود به مقدار نامحدود فاصله داره. درسته قلب او متعلقه، اما این تعلق یه نورانیتی داره به اندازه ظرف رسول اکرم. هر چه توجه حضرت بیشتر بشه و ممارستش در بندگی بیشتر بشه، اون ظرف وجودش چی میشه؟ بزرگتر میشه. قهرن قربش بیشتر میشه. بله.
این عقلی که خلق شد آیا تمام عالم عقل بوده؟ یعنی این معنا که در حقیقت اون عقل پیامبر اکرم عقل کامل بود؟
بله، عقل کامل بود، ولی کامل تر از اون هم میسره، چون یکی از کمالات پیغمبر اکرم حرکته. و این تعریف نکردید حرکت رو؟ کمال اول لما بالقوه من حیث و انهو بالقوه. کمال حرکت و پیغمبر اکرم هم در روایات فراوانی در اصول کافی داره که چی؟ که ما علممون افزوده میشه، علم آدم افزوده میشه اگر مسائلی که ملا صدرا داره در اتحاد عالم و علم وقت امکان نداره علم آدم افزوده بشه خودش بزرگتر نشه، چون علم عین عالمه. اون درسته دیگه، یعنی ما اسماء اللهیم، همه اسماء اللهن، منتها همه اون الحسناش نیستن. الحسنا یعنی اون برترین، اون احسن. بله ما برترینیم، اما برترین موجود، یعنی ما اگر در میان علما میگیم فلانی اعلمه، این معناش اینه که دیگه علمش بالاتر نمیره؟ معناش اینه که فعلا کسی عالمتر از او نیست، رسول اکرم بالاتر از او کسی نیست، اما خودش متوقفه یا خودش هم استکمال داره. این دیگه یه بحثیه که فلاسفه میگن محاله، چون روح مجرد است و چیه؟ محاله در مجرد استکمال. اینا رو ما بحث کردیم و اخیراً هم رساله‌ای نوشته شد، حرکت در مجردات، یه رساله دکتری راجع به این نوشته شد و مؤسسم این رساله طلبه رو چاپ کرده، حرکت در مجردات. اگه خواستید میتونید برید اونجا، همه این ادله‌ای که فلاسفه دارن برای این که حرکت در مجرد محاله، همه اینا پاسخ داده شده و اونجا شاید دلیل عقلی هم اقامه شده باشه برای اینکه باید حرکت ممکن باشه، باید حرکت ممکن باشه، منتها انسان دست خودشه، میتونه حرکت بکنه، میتونه هم بدبخت کنه خودشو یا رکود داشته باشه. بله آقای نور محمدی برای کتاب تازه چاپ شده، هم تازه هفته پیش شاد داد به منش. کی؟
روایت نقل فرمودید که در عالم زر بعضی در دلشون هم قبول نکردن.
بله به علم حضوری، این یه بحثی است که حضرت استاد آیت الله جوادی دارن که علم حضوری ملازم با ایمانه. ما عرضمون اینه که نخیر، ممکنه یه حقیقتی رو انسان بیابه ولی به خاطر خودخواهی. نه ما میگیم علم حضوری پیدا میشه، اصلا ما میگیم علم حصولی هم این ماست، اصلا علم این عالمه، علم همیشه و الا صفت عالم نمیشه، باید علم به عین وجود عالم موجود باشه. ما میگیم علم اصولی، علم حضوری، هر دو عین عالمه. ولی علم آقا، علم یک چیزه. امام رضوان الله تعالی علیه یکی از جایی که خیلی با ملا صدرا درگیر شدن همین جاست. ملا صدرا میگه همین علم ایمانه، امام عنوان داره که ایمان غیر علم است. در شرح بیک میکنم حدیث اول 40 حدیث باشه، یک تیتره که ایمان غیر علمه. علم یعنی فهمیدن، فهمیدن یه چیزه، دل بستن به فهمیده و اون رو در آغوش خود گرفتن و به لوازمش ملتزم شدن یک چیز دیگر است. نه علم چه حضوری باشه چه حصولی غیر ایمانه. هرگز علم حضوری اتحاد اتفاقا درش نیست و این یه نکته ایست که ملا صدرا خیلی تأکید کرده برای اینکه علم عین عالمه، اتحاد عالم با علمیان یعنی با معلومه به ذات فقط در علم حصولیه. اما در علم حضوری اگه علم به خود باشه یا حالات خود، بله اونجا اتحاده. اما فرموده شما اگر علم علت به معلول باشه دیگه اتحاد نیست. پس چیه؟ علاقه است، پیوند، رابطه است. اونجا علم معلوم عین عالم نیست، معلوم یه چیزی غیره. اینا یه بحثایی که مربوط به فلسفه میشه بود. بله علامه طباطبایی همه رو فرموده اتحاد عالم و معلوم هم در علم حضوری و هم در علم حصولی، اما ملا صدرا نه، فقط در علم حصولی گفته صورت معقوله، صورت محسوسه، صورت متخیله، اینا رو فرموده عین عالمه. علمشون رو که انکار نمی کردن، به علمشون ملتزم نبودن، ایمان نداشتن به اون چیزی که فهمیده بودن. فهمیدن، یافتن که خدا داره مدیریت میکنه عالمو، اما خودشون رو هم برای خودشون حسابی باز میکردن. در روایات ما داره که انسان رو وقتی خدا آفرید دید این ادعای خداییش میاد، لذا سه چیز رو برش مسلط کرد: یکی فقره، یکی بیماریه، یکی هم مرگ. ولی بعضیا اینقدر کله شقن که همه این ستا رو میبینن و بازم چیه؟ بازم من براشون مطرحه. والحمدلله. ساعت چند آقا؟ ما به این آقا گفتیم یکی خب تو بچشیم ببخشیم.